أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خداوند تبارک و تعالی در کلام نورانی خودش، قرآن کریم که راهنمای خلقت انسان و جهان هست، برای انسان سه مرحله حیات رو معرفی میکنه. یک مرحله زمانی که روح خدا دمیده میشه به انسان. این روح چیه که میاد به انسان دمیده میشه؟ این روح حقیقت همه انسان هاست، اصل و ریشه همه انسان هاست که دمیده میشه در انسان. وقتی که پدر و مادر ازدواج میکنند، روی اسپرم ها و تخمک هاشون هر کدوم 5 صفت رو دارن: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. بعد از اینکه انعقاد نطفه میشه، این 5 صفت در مادر و پدر جمع جبری میشه، یعنی با هم مخلوط میشه، یک ترکیب رو از جمع جبری از این 5 صفت مادر و 5 صفت پدر در رحم مادر شکل میگیره. معمولا به طور متوسط 55% سهم مادره، 45% سهم پدر هستش، چون بچه بیشتر با خود مادرم هست دیگه. پس این صفت های این پنجگانه اینها با هم لقاح پیدا میکنن، ترکیب میشن. یه ترکیبی توی نطفه به وجود میاد از این 5 صفت. بعد در 4 ماهگی یک روح دمیده میشه. این روح که دمیده میشه یک حقیقت واحده که خدا میفرماد نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم. این مجموع روح خدا با خصوصیت های ویژه‌ای که پدر مادر دادند و تأثیرات محیطی، یه شخص جدیدی رو میسازه. از اونجا که اومده، یکی اومده، یه حقیقت اومده، متفاوت نمیاد. اما وقتی میرسه به این ترکیب نطفه‌ای، تفاوت آدمو از اینجا شروع میشه که دیگه بهش میگن نفس. دیگه این الان یه نفس شده، یه شخص شده، پسر شما، دختر شما. این دیگه با یه بچه دیگه که روح اومده بهش تعلق گرفته فرق میکنه. فرقاشون هم توی چیه؟ توی مجموعه اون اشتراکاتی است که پدر و مادر در انعقاد نطفه ایجاد کردن. حالا یه نفس شکل میگیره، مثلا بهش میگیم اسم این شده مثلا محمد، شده فاطمه، شده مریم، شده علی. دیگه این یه نفس جدیدی الان ایجاد شده. مثل چیه؟ مثل نته. نت که شما میخرید، با موبایل میخرید، از ماهواره که تحویل میگیرید، مثلا 50 تومن 100 تومن نت میخرید. این نت که میاد، با نتی که میاد میره تو گوشی دوست شما، پدر مادر شما، یکیه، هیچ فرق نمیکنه. یه ظرفیت دیگه، نت یه ظرفیت، چیز دیگه نیست، یه اتصاله. اما تو گوشی شما مسئله است. گوشی هر فردی مثل خود فرد شخصیت خاص خودشو داره، یعنی همونطور که آدم ها با هم فرق بکنن، شخصیتشون تو گوشی هاشون هم نشون میده. گوشی نفسه، نشون میده که این آدم چه جور آدمیه، الان چی محتوایی داره. وقتی پس نت که میاد یه چیز واحد میاد، تو همه میلیاردها گوشی هم که میره یه چیز میره. تفاوت گوشی ها که به تفاوت آدم ها مربوطه از کجا ایجاد شده؟ شخصیت آدم ها و محتوایی که اونجا هست. برای این اینجا یه نفس ایجاد میشه، یه شخصی که حامل روح خداست. این روح خدا رو هم بارها گفتیم، همون نور محمد و آل محمد هست. که مسئله اعلا بهش میگن در قرآن، یا خلیفت الله. پس هر انسانی جنسش خلیفت الله یا روح الله است یا مسئله اعلا. اصلا با ظرفیت مسئله اعلایی با ظرفیت خلیفت اللهی هر انسان به دنیا میاد. حالا اگه اومد توی محیط خوبی قرار گرفت، مادر آگاه، پدر آگاه، محیط مناسب بود، این دیگه یواش یواش وقتی که میاد به دنیا اصل و نسب خودشو میفهمه، یعنی میفهمه که من کیم، از کجا اومدم اینجا. این وقت میفهمه از کجا آمدم. پدر مادر اینجا زمینه رو فراهم کنم، ولی ما که مال پدر مادر نیستیم، که ما از یه جایی اومدیم. ما کی هستیم؟ ما همون روح نور اهل بیتیم که هممون هم آمده. در همه انسان ها هم وجود داره، مسلمان و کافر هم نداره، همه آدم ها این نور اهل بیت رو با خودشون میارن. این پدر و مادر و محیط هست که بچه ها رو تقسیم میکنه به شیعه، سنی، سیک، هندو، بودا، مسیحی، یهودی. ولی اونی که اون روحی که داره میاد یه روح واحده اومده دیگه، اومده اینجا و تفاوت ها از اینجا، تصمیم هایی که پدر مادر میگیرن برای بچه هاشون از اینجا اختلاف افتراق شروع میشه. خب حالا اگه این آدم که میاد با این ظرفیت توی رحم دنیا وارد میشه، اگه درست تربیت بشه تو رحم دنیا، وقتی بر میگرده از رحم، موقع تولد که در واقع زایمان انسان هست، از رحم دنیا میخواد وفات کنه به برزخ تولد پیدا بکنه، اگه درست تربیت شده باشه مثل اصل خودش میشه، مثل اسپرم و تخمک پدر مادر که تو رحم مادر درست روش کار شده باشه، وقتی به دنیا میاد یه بچه خیلی خوب مثل پدر مادر قوی خوب میشه و از ژن‌های خوبم برخورداره. حالا ما وقتی که اگر سالم در محیط تربیتی سالم قرار بگیریم در دنیا، وقتی برمیگردیم با ظرفیت خلیفت اللهی برمیگردیم، یعنی هر کدوم از ما یه مقام شبیه و یه جایگاهی شبیه جایگاه اهل بیت علیهم السلام داریم. این همون چیزی که شما در زیارت عاشورا میگید اسأله ان یبلغن المقام المحمود لك. انسان طلبش تابع ظرفیتش و سنخیتشه. اگه معصوم به شما میگه که اینو به طلب، یعنی تو هم سنخیت داری هم ظرفیت داری تا مقام خلیفت اللهی، تا مقام محمود هم ظرفیت داری و هم سنخیت داری که بهت میگه به طلب اینو بخواه، اینو دائما بخواه. جنست اینه، اصلا حقیقتت همینه. خب حالا این انسان وقتی که وارد اینجا میشه، میاد تو زمین دنیا قرار میگیره، مرحله دوم حیاتش هست. یه مرحله سوم موقعی که از وفات میره، که خودش وفات شروع میشه و برزخ و قیامت 50,000 ساله و حیات جاودان و ابدی شروع میشه برای انسان. انسان یه مجموعه اینجوری هست، یه حیات جاودان و ابدی داره. اما نوع زندگی انسان در حیات دنیایی و در حیات برزخی و قیامتی و بعد از قیامت تابع چیه؟ تابع معرفت نفس انسان هست. انسان ها بدونن کیان. یه علیه السلام فرمود رحمت خدا شامل حال کسی میشه که بدونه از کجا آمده، در کجا هست، به کجا میرن. یکی از وظایف اصلی پدر مادر باید به بچه اینو بفهمونن، یعنی بهش بفهمونن که بابا جان، دخترم، پسرم، ما پدر مادر اصلی تو نیستیم، ما فقط پدر مادر جنبه بدنی تو هستیم. شخصیت شما از ما، از من و مادرت یا از من و پدرت شکل گرفته، درسته، اما تو روحت نفخه اهل بیته، اونا خانواده اصلی تو هستن. تو از اون جنسی، یه مدت هم اینجا هستی پیش ما. حالا ما اگه عرضه تربیت تو رو داریم یا نداریم، یه وفاتی داری، یه قیامتی داری، یه حیات ابدی داری، لیاقت تو این هستش که خانواده آسمانی تو بشناسی، با خانواده آسمانی رفت آمد برقرار بکنی، بعد برای اونها هم زندگی کنی، بعدم به اونها ملحق میشی. پدر مادر موظفن بچه هاشون رو درست تربیت کنن و اطلاعات درست بدن. این که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا یلق الله سبحانه احد بذنب اعظم من جهالت اهله و اولاده، هیچ کس در روز قیامت خدا رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمی کنه. پدر مادر موظفن بچه هاشون رو درست تعلیم بدن و تربیت هم بکنن. بیاما شما قرار برای اون طرف آفریده شدید، اصلا حیات و زندگی ما اینجا نیست. ما اینجا یه دوران رحمی، یه دوران باشگاهی و یه دوران آزمایشگاهی داریم. سوره عنکبوت می‌فرماید چی؟ و ان الدار الاخره لهی الحیوان، فقط زندگی آخرته. اینجا زندگی نیست که ما داریم میکنیم، اینجا ما توی باشگاه داریم تمرین میکنیم. ببینیم چقدر شبیه خانواده خودمون میشیم تو این رحم، چقدر شبیه خانواده آسمانیمون میشیم، چقدر شبیه مربیمون الله میشیم. اینجا فقط اومدیم برای همین کار. اینکه یه کسی فکر کنه اینجا مثلا اومده شوهر کنه، زن بگیره، بچه دار شه، بچه بزرگ کنه، نوه دار شه، بعدم بمیره، خیلی وحشتناکه. این چه زندگیه؟ اینجا ما آمدیم در رحم دنیا متناسب با شرایط زیستی دنیا زندگی کنیم، ولی آماده شیم برای تولد به سمت برزخ، به سمت قیامت، به سمت ابدیت. برای این ما اومدیم. خب پس اگر یک انسان در دنیا تحت تربیت مربی خودش یعنی الله که میگه رب شماست دیگه قرار بگیره، مظهر این مربیگری هم چیه؟ 14 معصوم هستن. یعنی انسان باید در رحم وجودی 14 معصوم تربیت شه، از اول بدون اینا کیان، به اتصال کامل با این 14 معصوم داشته باشه. و تو بین این 14 معصوم کی از همه مهمتره؟ در هر دوران امام زمان اون دوران اصله، نحوه اون امامی که زنده است. برای همین پیامبر فرمود من ماته ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیره امام زمان خودشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. امام زمان همون رحم حقیقی هست که انسان کامل بیرون میده، انسان خوب بیرون میده، انسان سالم بیرون میده. میزان سلامت روحی، معنوی، عرفانی، همه چیز اخلاقی آدم به میزان اتصال هر کس به امام زمانش، اینکه اون شخص چقدر امام زمانش رو میشناسه، چقدر با او در ارتباطه، در رحم وجودی او چقدر داره رشد میکنه، رشد او، حرکت او، انتخابهای او، ارتباطات او، افکار او، چینش معشوقاش باید با امام زمان خودش تنظیم بشه. توجه بفرمایید. ولی اگه همه شبها هم تا صبح عبادت کنه، روزم روزه بگیره، اما اتصالی به مربی خودش و رحم وجودی خودش نداشته باشه، نجات دهنده نیست. امام زمان اصله. شما باید تمام آرمان ها زندگی، این 4 تا بخش دیگه نگاه کنید، بخش جمادی، بخش گیاهی، بخش حیوانی و بخش عقلی و بخش انسانی تو پیوند بدی به امام زمان. و اساسا مثل یک کسی که توی باشگاه هست هر هفته باید با مربیش در ارتباط باشه، ما باید تمام زندگیمون صبح تا شب در همه ابعاد پیوستش با امام زمان کنترل بشه. آیا مثلا به تو چادر حضرت هستم یا ساقط شدم، مثلا از این رحم سقط شدم بیرونم، مثلا یه ربطی به امام زمان ندارم، من همین دارم فقط برای خودم زندگی میکنم، یه چیزی هم از احکام دین بهم رسیده دارم اونا رعایت میکنم، این به درد نمیخوره. اونی که به درد میخوره این استش که شما باید اتصال داشته باشید. اما توی قرآن فرمود رابطو، باید ارتباط کامل داشته باشی با متخصص معصوم. یعنی اگه الان ازت سوال کرد نسبت تو با امام زمان چیه، مثلا تو بدونی بیم الان من سربازشم، الان گروهبانم، الان استوارم تو لشکرش، الان ستوانم، سروانم، سرگردم، سرهنگم، سرتیپم، یه چیزی معلوم باشه تو اصلا کجای قیام امام زمان، کجای دولت کریمه هستی. اما اگه این پیوند رو نداری انسان ساقط میشه، چون روز قیامت از 50 سوالی که از شما میپرسن و 50,000 سال قیامت، یه شوخی که نیستش که. خود سازنده داره اینو به شما میگه، من سلول ساختمان که قیامت 50,000 سال، سر رو تا 50 تا هم سوال میکنیم اونجا. مهمترین سوال از سوال قیامت همینه که نسبت تو با امام زمانت چگونه است. تو پیوند کجا بودی وقتی امام زمان آواره و ترد شده و تنها و یگانه و مستر و غریب بوده؟ تو کجا بودی؟ الان مثلا میگیم آقا مثلا آقای فلانی، خانم فلانی که هفته قبل اینجا بودن نیستن. میگم چی شده؟ میگه بارها اتفاق افتاده، میگه مادرم سکته کرده بود، مادرم حالش بد بود، بیمارستان بود. عذر موجهی هم هست، پدرم اینجوری شد، مادرم اینجوری شد، حتی خواهرم برادرم مجبورم برم بیمارستان. یعنی من یه اتصالی به این خانواده دارم، پدرم مسئله است، مادرم مسئله است، درستم هست تو بخش حیوانی، بخش زمینی درسته، انسان پیوند داره، باید صله ارحامش رو انجام بده، ارتباط باید باشه دیگه. عروسی دختر داییم بوده، نمیدونم فوت پسر عموم بوده، نمیدونم بالاخره میگه اینا هست، عذرم موجهه. آقا الان تو زندگیت کجای چادر امام زمانه؟ وقتی این آدم آواره است، ترد شده است، تنها و یگانه و غریبه، تو چیت به این آقا میرسه؟ در بخش پولی جمادی چقدر هزینه برای حضرت میتونی بکنی؟ آیا حضرت در کیسه سبد اقتصادی تو سهمی داره؟ در بخش گیاهی تو وقت شما حضرت جای هست یه 5 ساعت خالص برای اون باشی؟ تا الان برای دخترعمود وقت بخواد 2 ساعت میذاری، برای پسرعمود بخواد 5 ساعت میذاری، برای بابات 5 سال وقت میذاری، برای مادر 10 سال وقت میذاری، برای زن بچت یه جایگاهی دارن تو زندگی دیگه. اونجایی که پول تو، وقت تو، آبرو تو، دل تو، عشق تو، همه چیز میریزه پای زن بچه و خانواده زمینی، میگه خب اینا خانواده منم، خدام خواسته من اینجوری باشم. الان بحث اینه که تو نسبت به خانواده آسمانیت کجای مسئله هستی؟ یعنی الان اونا چه سهمی تو وجود تو دارن؟ وجود تو چه ارتباطی با اونها داره؟ چقدر چه از این 5 بخش تو، بخش جمادی، بخش گیاهی یعنی وقتت، بخش حیوانی یعنی آبروت، بخش علمیت یعنی تخصصت، مهارتات، و بخش فوق عقلیت یعنی قلبت و عشقت صرف خود این آقا میشه؟ یعنی اگه بخوام شما غایب میشید کجا حاضری میخوری؟ حضرت دیگه تو چادر من بوده. چرا؟ این موقع وفات بگی آره این آدم از این بخشاش انقدر وقف من بوده، تو چادر من بوده. بسیار بسیار مهمه. و از شب موقع مردن که امام باید بیاد بالا سرت، تا خود برزخ که اون باید بیاد اونجا از شما دفاع بکنه، و تا قیامت که او باید شما رو شفاعت بکنه، و تا بعد از قیامت که باید کنار او زندگی بکنی، همه جا او هست. این بسیار مهمه که ما واقعا شخصیتمون یه پیوندی به امام زمان بخوره. ما خیلی وقت داریم زندگی میکنیم فقط تو این دنیا، میگیم یه آقایی هم گفتن اسمش امام زمانه، قراره بیاد، هر وقت خدا خواست میاد. زمان ما اگه خدا خواست میاد، اگر هم نخواست هر وقت خدا خواست میاد دیگه. اما اینکه من الان با این آقا چه نسبتی دارم، بابامه، شوخی نیست، پدر حقیقیمه، اصل و نسبمه. آقا فرمود رحم اصلی شما ما هستیم، خانواده اصلی شما ما هستیم. 60 سال 70 سال عمر کردیم، خب الان ما با ایشون چند ساعت زندگی کردیم؟ کجا ما وقف ایشون بودیم؟ عین پیغمبر من فرمود افضل الاعمال، افضل العباده، افضل جهاد امتی انتظار الفرج. انتظار الفرج یعنی زمینه سازی کردن، یعنی تلاش برای قدرت و کثرت صالحین. حالا از نتیجه زحمات ما، آیا صالحین کثیر میشن، قوی میشن، تا خودشون رو به اون دولت کریمه برسونن یا نه. این بسیار بسیار مهمه. قرار شبیه به این آدم بشه، این بابات مربیت خدا گذاشتهش برای همین کار، تو با این ارتباط داشته باش. چطور اگه یک کسی پدر مادرش رو فراموش کنه یا خاندانش رو فراموش کنه، رحم مادیش رو فراموش کنه، رحم زمینیش رو فراموش کنه؟ فرمود اعمل، در روایت داریم ما فرمود بوی بهشت از 500 سال راه میرسه، اما کسی عاقب والدینه یا قطع رحم کرده بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. یه همین فامیلای طبیعیش و فامیلای که مربوط به بخش بدنیش هست و بی خیال این هاست، چجوری میشه یه نفر نجات پیدا کنه از شب اول قبل بعد در حالی که قطع رحم با امام زمان؟ قطع رحم خیلی وحشتناکه، یعنی هیچی از این آدم تو چادر حضرت صرف نشده، هیچی، هیچ وقفی، وقت گذاری، عشقی، کاری، و قطع رحمه دیگه. و بالاخره ما الان هم بمیریم، ولی بالاخره که یه روز ما با ایشون چشم تو چشم میشیم. خیلی صحنه وحشتناکیه. یه روزی این آقایی که 1200 سال آوارگی، طرد شدگی، تنهایی و غربت کشیده، بیش از اون چه که همه انبیا و همه پیغمبر، همه این چیز 13 تا معصوم کشیدن، آقا کشیده. خیلی مصائب امام زمان وحشتناک و کمر شکنه. 1200 ساله داره. شما میگه امام حسین مثلا بچهش اینجوری شد؟ امام زمان 1200 ساله داره، هر روز میبینه بچه‌هاش دارن منحرف میشن، جهنمی میشن، کشته میشن، تیکه تیکه میشن. فکر کن هر یه پدر با این عاطفه داره نگاه میکنه کره زمین، بچه‌هاش دارن ازش، خود بچه‌هایی هم که مثلا میگن دوستش داریم غافلن ازش. مصیبت سنگینه، خیلی وحشتناک این حس. خب بالاخره با این آدمی که 1200 سال غربت و زخم و آوارگی و تبعید و بلا کشیده، یه زمانی شما چش تو چش میشی، یه لحظه ای هست میرسه قطعا ما با امام زمان چش تو چش خواهیم شد، یه لحظه. و تو اون لحظه است که اگه به تو بگه کجا بودی، ما چی بگیم؟ همین یه سوال کنه نبودی، کجا بودی، به فکر من نبودی، ما چی جوابی داریم بدیم؟ خیلی از بزرگان بودن، از مراجع بزرگان اولیا، وقتی آقا رو دیدن گله کردن به آقا، یا آقا بالاخره من این شیعیان شما دارم. حضرت این تو جواب چی گفته؟ مرحوم فشندی میگه من توی تابستون گرم یه لیوان اینجوری آب آقا رو تو جمکران دیدم، دیدم اونجا تنها وایساده توی جمکران، تو گرمای جمکران، رفتم یه لیوان آب دادم دست آقا. آقا فهمو شیعیان همه مقدارم هم به فکر من نیستن. گفتم آقا اینا به خاطر شما میان اینجا؟ گفت نه بابا، اینا هیچ کدوم به خاطر من نمیان اینجا، اینا برای خودشون اومدن، کسی به یاد من نیست. فهمو قریب تر از من و مظلوم تر از من اصلا کسی نیست. به یکی دیگه از مراجع و بزرگان که اون خیلی اصرار داشت، فهمود بیا وایسا اینجا ببینه چند تاشون واقعا مسترانه برای من دعا میکنن، نگران من هستن. چرا؟ ممکنه مداح، مداح بالاخره سلطان مجلسه یا سخنران. خب شما هر دعایی بکنه آدم الهیان میگه، ولی این که یک کسی تو دل خودش، ببین شما وقتی که بچه سرطانی داری، وقتی شوهرت سرطان داره، خودت سرطان داری، زنت سرطان داره، بچت گم شده، همش وای میسی ببینی مهدای اون دعایی که تو میگی رو میکنه یا نه. تو دستور دعا داری، خدا کنی دعا کنه که مثلا اسرا آزاد چند بچه منم بیاد، خدا کنه دعا کنه برایش همه شفای همه مریضان بچه منم شفا پیدا کنه. این دستور دعا تو دل توه. ببین این خیلی مهمه. ما خیلی وقتا شما همه جا رفتید میگید من میخوام کربلا، میخوام برم مکه، میخوام برم نجف، میخوام برم اونجا. دیدی عزیزی که حاجت داره چجوری به تو حرف میزنه؟ که
تو رو خدا حاجت منم بخوا، تو رو خدا حاجت منم بخوا، به آقا بگو حاجت منم بده. ما هم حاجتمندیم آقا. حاجتمندی یعنی که آدم بخواد بالاترین حاجت تو زندگیش همین فرج آقا امام زمان باشه. وقتی نیست خیلی ما بی‌رحم و بی‌عاطفه میشیم. یه تو بخش طبیعی ما حاجت زیاد داریم، حتما بهمون بگم ما زبل حاجه هستیم، حاجت داریم. ولی وقتی امام زمان به دل ما نگاه میکنه میفهمه ما تو محضرشیم دیگه، میفهمه فرج او برای ما حاجت نیست. این خیلی آبروریزیه. میفهمه ما غمگین، دلتنگ، مضطر نیستیم، یعنی اونی که باید باشیم نیستیم. میگه نه آقا این برای زنش، برای دخترش، برای ناموسش، برای پولش، برای سلامتی، برای گم شدن یه ماشینش، هرسی که برای دزدیده شدن یه موبایل ازش خورده تا به حال مجموعه عمرش برای من یه همچی هرسی نخورده. من هنوز برای این حاجت نشدم، هنوز تو دل این جایی ندارم، دلش تنگ نیست برام، بیتاب نشده بگه آقا بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. این نیست. خیلی هم بده اگه ما اینجوری بمیریم، خیلی بده. سال هاست خیلی ها دارن مثل ما دوستان دیگه علما هی حرف استغاثه برای امام زمان، دعا کردن برای امام زمان، دور هم جمع شدن، دور هم ناله کردن، چقدر خودش مضطره که هی میگه برام دعا کنید، اکثر دعا، زیاد دعا. به هر که رسیده آقا همینو گفته، به همه بگید دعا کنه، خدا رو به عمم قسم بدید، نمیدونم به این قسم بدید، به اون قسم بدید. میدونی آقا داره زجر میکشه، میخواد ما به غیرت بیفتیم، میخواد ما حیا کنیم، به غیرت بیفتیم. بالاخره چجوری میشه آدم همینجور راضی باشه؟ این آقا همینجور تو آوارگی و تبعید و بلا و سختی داره مستره در امن یجیب المستر. آقا امام باقر علیه السلام فرمود مستر حقیقی مهدی ماه، اون مستر حقیقی. موقع ظهورش هم آقا خودش بیاد کنار کعبه، اونجا دستشو بالا بکن، میگه امن یجیب المستر را ادادا و یک شفوس. خوش به حاله یه دلی که تنگشه برای امام زمان، اصلا دعاهای دیگرش فراموشه، حاجتهای دیگرش فراموشه. در رأس همیشه همه دعاهاش، اولین دعاش این باشه. یعنی شب 23 که شبی هستش که امید هست شب قدر باشه، فقط یه دعا وارد شده. این یعنی چی؟ این شب دعای دیگر بذار کنار، یه میگه اینو تا صبح بخون، بگو اللهم کل ولیک الحجة ابن الاسد، برای سلامتیش دعا کن، برای فرجش دعا کن. حالا ما خیلی هی میگیم، سالهاست هم ما داریم میگیم، اما عجیبه که عاطفه خواص و عوام اینقدر سخته، به استرار، به گریه، به بیتابی، به دلتنگی برای حضرت نمیافتن. یعنی هنوز استغاثه متاسفانه برای خیلی از خواص هنوز سوال دارن میکنن که ببینن آیا شرعیت داره یا نداره. این دیگه خیلی وحشتناکه. تو آدم حسابی که لباس روحانیت هم تنت هست دارید بی دنبال دلیل شرعی میگردی برای استغاثه. تو اگه ناموست سرطان داشته باشه دو حجت، این حدیث داریم آقا برای ناموستون دعا بکنیم، یعنی میری دعا میکنی؟ ماشینت گم شه میری دعا میکنی یا نمیکنی؟ بعد برای نوبت امام زمان که میشه آقایون شرعیتش براشون مسئله است که آیا شرعیت داره ما استغاثه کنیم جمع شن یه شیعه دور هم دیگه یه جایی، یه جمعه ای، یه جایی برن، یه جایی بشیرن دعا کنن؟ آیا اصلا حدیثی وارد شده یا نشده؟ یا اگر حدیثی وارد شده سند داره یا نداره؟ خیلی وحشتناکه. شما راجع به نیازهای
حیوانی و طبیعی خود دنبال سند میگردی، میری حرم امام رضا رو اونجا رو میریزی به هم، اونجا چرا دنبال سند نمیگردی؟ یا دعا کردن برای نیازهای طبیعی، برای ازدواج، برای مشکل مسکن، برای شفای این، برای مسائل اقتصادی جایز است یا جایز نیست؟ اینو کی تا الان رفته این کارو کرده؟ آقا وقتی رسید به حاجت، وقتی رسید به نیاز، خدا فرمود قل ما یعبدکم ربی لولا دعاکم. خدا به موسی گفت علف گوسفند تو نمک تمامت از من بخوا. وقت میشه این بزرگترین حاجت ما دنبال سند بگردیم که آیا سند میخواد بریم دور هم جمع شیم یا نه؟ خیلی بی عاطفگی و نفهمیه، خیلی بی عقلیه. به خدا اگه درد داشته باشن این حرفا رو نمیزنن. چی میاد برای حاجتش وقتی که تبدیل میشه به حاجت، تبدیل میشه به استرار؟ دنبال این هست که شرعیت داره من دعا کنم. قرآن این همه دستور دعا، دعای انبیا رو شما نگاه کنید، ببینید زکریا برای بچه دار شدنش، ابراهیم برای بچه دار شدنش دعا کرد، موسی برای گرسنگیش، برای غذاش داره میگه موسی دعا کرد. اون نیازهای طبیعی پایینن. برای نیاز اصلی انسان یعنی امام زمان که اگه نباشه انسان ها هیچ رشد حقیقی نمیتونن بکنن، ما احتیاج به دعا و استرار نداریم، احتیاج به توسل نداریم، احتیاج به چله گرفتن، ذکر گفتن، دور هم جمع شدن، دعای جمعی که این همه سفارش شده نداریم واقعا. یعنی بگردیم ببینیم آیا این شرعیت داره یا نه، مدرک داره یا نداره. استغاثه اوجب واجبات زندگی یه آدمه. بریم دعای انبیا رو تو قرآن بخونیم ببینیم برای چیا دعا کردن، ببینیم دعاهایی که معصومه ما یاد دادن برای چیا بوده. استغاثه یه کار مستحبی نیست، استغاثه میزان شرافت یه آدمه، قیمت یه انسانه، استغاثه حد انسانیت و حیوانیت. اگه تو برای امام زمان دل تنگی نداری آدم نیستی، اگه دل شوره و استرار نداری، غیبتش آزارت نمیده و بی خیالی، پس معلوم هنوز بخبود انسانیت امام نمیخواد، به مربی احتیاجی نداری هنوز انگار که، یعنی اصلا بالغ نشدی. استغاثه مرز آدمیت و حیوانیته، مرزه. یه استغاثه داری، اگه توسل داری، اگه گریه داری، آدمی رحمانی، اگر نه خیلی بی رحم و بی عاطفه‌ای که برای یک آدمی به عظمت همه انبیا و 13 تا معصوم دیگه قبل از خودش، همه اون کمالات و این آدم یه جا داره و 1200 سال آوارگی و طرد شده و استرار داره تحمل میکنه، تو مستر نیستی، دعا نمیکنی، خیالت هم نیست. وقتمون تمامه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.